برنامه برای نابینایان، برنامه برای بینایان.
شش نقطه نقطه. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همراهان عزیز رادیو تهران، مخاطبان خوب این شبکه رادیویی. من اشکان آذرماسوله، مجری نابینای برنامه 6 نقطه، امروزم کنارتونم با تقدیم قسمت 509 از برنامه رادیویی 6 نقطه. شش نقطه برنامه است درباره نابینایان و برای نابینایان و بینایان. در این برنامه در مورد نابینایان، نیازهاشون، سبک زندگیشون، اخبار و اتفاقات جامعه نابینایان صحبت‌های زیادی تقدیمتون می‌کنیم و حد اکثر امید و آرزومون اینه که شما هم با ما همراه باشید و به این ترتیب بتونیم فرهنگ سازی درستی درباره نحوه زندگی نابینایان در جامعه داشته باشیم. اجازه بدید که عصای سفید 6 نقطه رو پیدا بکنیم. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا تو هر هفته نمیدونی عصاتو کجا میذارن؟ چرا خودت عصاتو با خودت نمیاری تو استودیو؟ سوال خوبیه. نمیدونم باید چه جوابی بهش بدم. حالا بذارید پیداش بکنیم عصای سفیدو. بعد بهش فکر میکنم یه راهکاری براش میاندیشیم دیگه. کار سختی نیست. کجایی عصا؟
اینجام، یعنی عصای
سفید هوشمند
6 نقطه آماده است.
بریم به نقطه آغاز با عصای سفید 6 نقطه.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است.
مراسم ضیافت افطار در سازمان بهزیستی در مجموعه شیرخوارگاه آمنه برگزار شد. پرسش‌های زیادی در خصوص بخش مشارکت در سازمان بهزیستی مطرح شد از سوی خبرنگاران، گویی که اصلا نشست خبری هم در مورد مشارکت‌های مردمی و حتی مشارکت خیرین در امور سازمان بهزیستی بود. قبلا هم گفتم بودجه سازمان بهزیستی متاسفانه اصلا متناسب با شرح خدمات و وظایف سازمان بهزیستی نیست و فکر می‌کنم که هیچ سازمانی به اندازه سازمان بهزیستی نیاز نداشته باشه که از کمک خیرین و از اون سهم مشارکت مردمی در پیشبرد پروژه‌های خودش استفاده بکنه. یکی از مسائلی که مطرح شد مشارکت در زمینه احداث مدرسه بود. با خودم فکر کردم این موضوع رو بردیم به سمت مدارس نابینایان، گرچه که در این زمینه سازمان دیگری هم بایستی ورود بکنه و اون هم سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور. در حوزه مدارس نابینایی ما مشکلات زیادی داریم، در شرایطی که بسیار یاری از کلاس‌های مدارس به دلایل مختلف داره به صورت برخط برگزار میشه و برای این کار ما یک برنامه کاربردی داریم تحت عنوان شاد. این نرم افزار شاد چقدر برای نابینایان دسترس پذیر شده؟ تقریبا میتونم بگم هیچی. در این شرایط معلمان و دانش آموزان نابینا از نرم افزارها و پیام رسانهای دسترس پذیرتر دارن استفاده میکنن. وقتی که در شرایطی قرار میگیریم که اون نرم افزار ابزارها هم به هر دلیلی از دسترس خارج میشه و امکان دسترسی بهش وجود نداره، واقعا در زمینه برگزاری کلاس‌های برخط دانش آموزان نابینا دچار چالش میشیم. یعنی هیچ راه دیگه‌ای برای برگزاری این کلاس‌ها وجود نداره. نرم افزار شاد که دسترس پذیر نیست، نرم افزارهای جایگزینش هم که پیام رسان‌هایی هستن که در اختیار همه مردم هستن و مورد استفاده دانش آموزان و معلمان نابینا هم هست، حالا از دسترس خارج شده. دیگه هیچ راهی برای برگزاری کلاس‌های برخط مدارس نابینایی وجود نداره. پس عملاً میتونیم بگیم که مدارس ویژه نابینایان دیگه میره به سمت یک تعطیلی کامل و این میطلبه که واقعا در سازمان آموزش پرورش استثنایی جلساتی برگزار بشه و نسبت به این موضوع فکری بشه، چاره اندیشی بشه. من تا اونجایی که میدونم در سازمان آموزش پرورش استثنایی حداقل دوستان نابینایی هستند که بسیار دانشمند هستند. اسمم میبرم کسایی مثل دکتر بهروز افروز، مثل امید هاشمی و مثل آقای قدرت الله دلاوری عزیز، به حال با اینا بشینن نشستای برگزار بکنم و در مورد این چالش‌ها که چالش‌های جدیه دانش آموزان نابینا هست بحث و تبادل نظر بکنن و راهکارهایی پیشنهاد بدن که مشکلات این دوستان حل بشه. بریم با یک ترانه همراه بشیم و بعدش هم بریم به نقطه چین.
تو چشم تو بسه برام یه ثانیه دیگه میمونی تو خاطره هام، تو مثل زندگی خوبی برام، از تو نفس میخوام. یه ثانیه نباشی تو جلو چشم غمه، یه ثانیه که همه زندگی آدمه، همه ی اگه باشی که من کی اینو میفهمه. هوای عشقت اومده، هوای قلب من بده، یه حالت عجیبیه، دلم دوباره پر زده. یه ثانیه یه هم نفس، نفس همین یه ثانیه است،
مطالبه کردیم می‌کنیم، هم داشت نقطه چی میذاره.
خب در بخش نقطه چین میخواییم در مورد اولمپیاد ورزشی و استعدادیابی که توسط فدراسیون ورزش‌های نابینایان برای دختران 14 تا 19 سال برگزار شد صحبت بکنیم. اتفاق خیلی اتفاق خوبی بود، جوانگرایی و توجه به پشتوانه سازی. چقدرم خوب که بعد از یه درخشش قابل افتخار در بازی‌های پاراسیایی جوانان، این دوره برگزار شد که میتونه اثرات بسیار سودمندی برای ورزش نابینایان داشته باشه. تو رشته‌های خوبی هم برگزار شده، گلبال بوده، شطرنج بوده، دو میدانی بوده. دقیق ترش رو اجازه میخوام که ازتون دعوت بکنم همراه بشید با آقای محمود یوسفیان که در مورد این اتفاق که به میزبانی هیئت ورزش نابینایان استان تهران برگزار شد برامون توضیح دادن. بریم بشنویم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت مجموع عوامل برنامه. اولین دوره پالومپیات ورزشی 14 تا 19 سال ویژه بانوان نابینا و کم بینا از تاریخ 23 الی 29 بهمن 1404 به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و همکاری فدراسیون نابینایان و کم بینایان و پشتیبانی بسیار بسیار ویژه و مخصوص جناب آقای ستاد نجات، سرپرست محترم اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، به میزبانی هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان در مجموعه شهید هرندی تهران استارت خورد. به استعدادتون برسونم که این مسابقات در سه رشته دو میدانی، گلبال و شطرنج انجام شد. ورزشکاران بانوی عزیزمون از روز 23 تا 25 در کورس مسابقات دو میدانی بودن که در انتها تیم تهران با کسب 3 مدال طلا حائز رتبه اول شد. برای رقابت‌های دو میدانی 12 استان شرکت کردند. از 25 تا 28 بهمن ورزشکاران عزیز گلبالیستمون حضور داشتند که در انتها 6 تا استان به این مسابقات رسیدند. تیم خراسان رضوی به مقام اول دست یافتند، تیم خوزستان دوم و تیم کرمان سوم شدند. و از تاریخ 27 تا 29 بهمن ما ورزشکاران شطرنج باز ما حضور داشتند که در این مسابقات 14 استان شرکت داشتند که در انتها تیم تهران با کسب 3 مدال طلا به عنوان قهرمانی مسابقات دست یافت. تیم کردستان دوم و تیم خراسان رضوی به مقام سوم مسابقات رسیدند. نکته حائز اهمیت در مورد این دور از مسابقات اینکه تمام ورزشکاران زیر 19 سال بودند، یعنی از 14 تا 19 سال بودن، که این خودش میتونه نوید روزهای بسیار بسیار عالی و خوشی رو در آینده نزدیک بده. ورزشکاران بسیار بسیار دارای استعداد خوب توی این مسابقات بودند، در رشته دو میدانی، در رشته گلبال و در رشته شطرنج. و های زحمت‌ترین نکته در مورد این دور از مسابقات این بوده که در رشته شطرنج سرکار خانم پرنیان ادوی به عنوان قهرمان قهرمانان در این مسابقات برگزیده شد که امیدواریم تمام ورزشکاران در آینده نزدیک بتوانند پشتوانه بسیار بسیار خوبی برای تیم‌های ملی کشور عزیزمون باشند.
برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران. پس به امید خدا،
به امید خدا،
رو به جلو، حرکت،
حرکت،
حرکت.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تو میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است. نقطه اوج. به به، مهمون اومد برامون.
خب رضا باقری در بخش نقطه اوج یه مهمون داره و باهاش در دو قسمت گفتگو کرده. قسمت اولش رو امروز و قسمت دومش رو فردا براتون پخش میکنیم.
همراهان خوب برنامه شش نقطه، پشت خط برنامه شش نقطه در بخش نقطه اوج این بار آقای علی اکبر حاتمی هستن که میخوام باشون گفتگو کنم. سلام آقای حاتمی، خیلی خوش اومدین به برنامه شش نقطه.
سلام، خواهش می‌کنم، زنده باشید، در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای حاتمی، یه مقدار بیشتر با شما آشنا بشیم لطفا خودتون معرفی کنید.
خواهش می‌کنم، علی اکبر حاتمی هستم، کارشناس ارشد نرم افزار، شاغل در شرکت صنایع حسا.
چند سالتونه؟
الان من 37 سالم.
بله، موفق باشید.
علامت باشید.
چند سال توی شرکت هواپیما سازی حسا فعالیت میکنید؟
حدود 26 سال.
یه مقداری از دورانی که رفتید برای رشته کامپیوتر و از اتفاقاتی که افتاد برامون توضیح میدین؟
سال 73 وارد این رشته شدم. تو اصفهان بعض وقتا مثلا تا ساعت 7-8-8-9 شب حتی بیرون از خونه بودم برای اینکه بتونم کتابامو تبدیل کنم به نوار. حالا یا هم کلاسی ها برام میخوندن یا بعض وقتا گوینده های خوبی هم پیدا می شد. بعد یه سری کتاب منبع از طریق مؤسسه آموزشی ابوبصیر اون موقع تقبل کردن که اسپانسرش باشن و اینا توسط یه گوینده خیلی خوب آقای مهندس آقایی تبدیل بشه. سال 75 نفر 25 کنکور اون سال وارد آموزشکده فنی شهید مهاجر شدم، رفتم برای کاردانی پیوسته. سال 78 اونجا فارغ التحصیل شدم. تو این دوران خب من سعی میکردم با توجه به اینکه هیچ صدایی جز اون بوق پی سی اسپیکر از کامپیوتر شنیده نمیشد، آخر برنامه هم یا جایی که به هر حال باید یه ورودی چیزی از کاربر دریافت میشد یه بوقی بذارم، موقعی که برای خودم برنامه را داشتم تست میکردم که مشخص بشه برام تا اینجای برنامه درست رفته و اتفاق افتاده فرندی که باید اتفاق میفته. یکی از شگردهای دیگه هم که داشتم این بود که میومدم با بچه‌هایی که به هر حال از لحاظ درسی مقدار ضعیف‌تر بودن با اونا پروژه میگرفتیم و اون موقع خدا شکر چون امکانات کم بود هر مثلا دو نفر سه نفر سر یه سیستم بودیم و اونا از خودشون بود که میومدن با من پروژه میگرفتن، مغز اونا میشدم و اونا چشم من. تقریبا چند ماه قبل از فارغ التحصیلی آزمون استخدامی حسا برگزار شد. توی 10,000 نفری که توی اون آزمون شرکت کردن، تو آزمون اول یک روزه 10 نفر اول بودم و بعد توی مصاحبه علمی هم تو رشته خودم نفر اول شدم. یه مصاحبه اختصاصی هم پشت سیستم از من گرفتن که از من خواستن یه برنامه رو توی محیط فارکس رو بنویسم، یه منوی رو ایجاد بکنم و اینا. خب من یه مقداری نور رو میبینم دورو بر من، خب اون موقع نور میتابید. سلام که بلند کردم دم یه جمعیتی دور من حلقه زده و دارن کار کردن من با سیستمی که در واقع هیچ صوتی هیچ صدایی ازش در نمیاد رو ملاحظه میکردم. خب لطف خدا اونجا آزمونی که از من گرفتم خوب بود نتیجش و بعد از اون همزمان با خدمت خوب بالاخره تحصیلاتم ادامه دادم و الان به عنوان کارشناس ارشد نرم افزار تو همین شرکت در حال خدمت هستم. انشاءالله اگر خدا بخواد و به هر حال همه چیز رو روال پیش بره فکر میکنم یه تقریبا 4 سال دیگه بازنشست باشم.
اون موقع هیچ گونه صفحه خانی نبود؟
نه اینکه نبود، یه سر چیزایی بود به صورت سخت افزاری که خب قیمتش هم خیلی گرون بود. سال 78 همینجور که حالا به هر حال پیشرفت تکنولوژی باعث شد که من دیدم توی ویندوز 2000 نریتور اومده، از نریتور اونقدر که میشد استفاده کردم. جازم رفتم تهران و نرم افزار جاز از نزدیک دیدم، بعد دموی نرم افزار جاز ما دانلود کردیم و از جاز دمو سالها من استفاده میکردم تا اینکه شرکت حسا خلوش سال 80 بود که نرم افزار جاز رو به صورت لایسنس دار برای من خرید و ازش استفاده کردم به صورت دائمی دیگه روی سیستم من نصب شد و کار میکردم باش.
پس اون که شما گفتین که سیستم صدا ازش در نمی اومد در واقع اسپیکر یا هدفون نداشته، درسته؟ توی زمانی که داشتین آزمون میدادین
اون موقع، آره اون موقع اصلا خب چیزم نبود، هیچ نرم افزاری هم روش نصب نبود. تحت دارت من کار میکردم، یعنی اصلا فاکس فورم تحت محیط دارت اجرا میشد.
همکاری دانشگاه با شما چه جوری بود؟
ببینید حالا لطف خدا بود، استادا خیلی خوب همکاری میکردن. اون امتحان کتبی رو ما میدادیم و از طریق حالا بهزیستی درخواست کرده بودیم که یه نفر میومد و ماپ بریل می نوشتیم، چون دو نفر بودیم اون موقع توی دانشگاه، هم محمودم و آقای شهاب نیا، که خب بعد از اینکه به بریل می نوشتیم جواب رو می اومد برمیگردون به خط عادی و خب استاد می دید، ولی خب نهایتا اون گفت که کار عملی شما را مثلا من پشت سیستم میبینم برای من ملاک هست. بعض وقتا میگفتیم برنامه رو نمیخواد این رو کاغذ نمیخواد بنویسید، کسی بیاد برگردونه.
خب بحث اون صنایع حساب در واقع نهاد امنیتی، چطور شما تونستین وارد اونجا بشین؟
مدیر عامل وقت دستور دادن که چنانچه از لحاظ علمی و عقیدتی نمره لازم رو کسب کردن، معلولیت بینایی مانع استخدام ایشان نیست. همین الان هم که من خدمت شما دارم صحبت میکنم، هم همکارا هم مدیرای ما خود به نظر خوبی دارن و کاملا با هم یه همکاری خوبی داریم.
آقای آتمی، گفتگو با شما خیلی جذابه، ولی متاسفانه وقت ما به اتمام رسیده. من با شما خداحافظی میکنم، بقیه صحبت ها انشاءالله بمونه برای فردا. خدا نگهدارتون.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است. نقطه به نقطه، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، فقط کم گوی و گزیده گوی، چون دور وقت نداریم.
بریم به بخش نقطه به نقطه. میدونید که این بخش مال شماست، یعنی شما میتونین به 3094 در طول پخش برنامه 6 نقطه از رادیو تهران پیام بدین. اینم بگم که در ماه مبارک رمضان، این یه ماه پایانی سال و ما بعد از افطار باهاتون همراهیم، یعنی ساعت 19:30 دقیقه تا 28 شب. باشگاه مخاطبان 6 نقطه رادیو تهران در اختیار شماست که در فضای مجازی با ما همراه باشید و در مورد آنچه که در برنامه مطرح میکنیم به ما نقد و نظر ارائه بدین و از تجارب خودتون هم برامون بگین. بسیاری از دوستان در مورد تجارب خودشون نکاتی رو مطرح کردن، به خصوص در مورد استفاده از پیام رسانها و دسترس پذیری پیام رسانهای داخلی که هفته گذشته راجبش صحبت کرده بودیم. خیلی از دوستان بحثشون سر این بود که کدوم پیام رسان دسترس پذیرتر. یه نکته آقای زیایفر به ما گفتن، خود بچه‌های نابینا باید اقدام کنن و خودشون مطالبه گری کنن. خب ما هم که تقریبا همینو گفتیم، چرا انقدر شما از نمونه های موفق خارجی و بین المللی دارین صحبت میکنین؟ خب این پیام رسان ها اگر مورد اقبال جامعه و به خصوص نابینایان قرار بگیره، حتما برای دسترس پذیریش هم فکری خواهد شد. حالا سوال من اینه که آیا در موارد مشابه بین المللی منتظر این بودن که اقبال عمومی شکل بگیره و بعد دسترس پذیرش کنن، مطالبه گری شکل بگیره دسترس پذیرش کنن، یا دسترس پذیری به عنوان یک تکلیف واجب براشون فرض شده بود و صرف نظر از این فاکتورها و عوامل بهش پرداخته بودن؟ الان مطالبه گری در خصوص دسترس پذیری تا اونجایی که من میدونم توسط خیلی از دوستان داره انجام میشه، اما اینکه برخی از مدیران سکوهای نمایش اساساً چقدر آشنایی دارن با سبک زندگی نابینایان و اساساً چقدر به این باور و عقیده و اطمینان رسیدن که افراد نابینا هم میتونن به عنوان جامعه هدف و مخاطب سکوی نمایششون شناسایی بشن، این نکته مهمیه و این حلقه مفقوده اینجاست. موضوع رو باید از اینجا جستجو کرد تا به نتیجه رسید. پیام رسانهای داخلیمون هم دسترس پذیریش خیلی جا داره بهتر بشه، یعنی با اون استانداردهای بین المللی واقعا فاصله داره. صراحتا از من پرسیدن که کدوم پیام رسان رو دسترس پذیر میدونی؟ من اجازه بدید که اظهار نظری نکنم، چون نمیخوام خط دهی داشته باشم، ولی به طور کلی نظرم اینه که همه پیام رسان ها در داخل کشور نیاز به یک بازنگری اساسی در حوزه دسترس پذیری دارن، حتی درگاه های بانکی که در پی برطرف کردن مشکلات و موانع اونها هم هستیم. بریم به نقطه پایان.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است. نقطه پایان، شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند 6 نقطه را مصرف کرده. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کار و بارمون.
نقطه پایان امروزمون یک خاطره ای از آقای موسی اسمتی بخش رو بدون اینکه من توضیحی راجبش بدم بشنویم، بعد من فردا راجبش صحبت می‌کنم.
شوریجه را دوست داشتم. دشت های فراخ، تپه های ملایم، صدای رمه گوسفندان، مرغ و خروس ها و بوقلمون ها و رفت و آمد و هیاهوی تراکتور ها خاطرات رنگی سال های قبل را برایم زنده می کردند. روزهایی که به شوریجه می رفتم، بیبی برایم برنامه دخیل بستن به پیر سید محمود را تدارک می دید. برنامه دیگر بیبی ویزیت من توسط پیر سید محمود بود. این برنامه ها باعث می شد شنیدن برنامه های رادیو را از دست بدهم و از جمع بچه ها دور بمانم. آن روزها حس و حال خوبی نداشتم و بیشتر می خواستم مرا به حال خودم بگذارن. پیر سید محمود معتقد بود من بچه یکی از جنها را لگد کردم و باعث مرگش شدم و حالا پدر و مادرش به تلافی این خبتی که کردم چشمهایم را گرفتند. وقتی به خانه پیر سید محمود می رفتیم، دستش را روی سرم می گذاشت و نیم ساعت تمام یک سر ورد می خواند. بعد مرخص ما می کرد تا روز بعد همان ساعت برای ورد درمانی حاضر شد. بی بی البته به همین درمان ها اکتفا نمی کرد و اگر روزی دعا نویس سیاری هم به روستا می آمد، مرا از ورد هایش بی نصیب نمی گذاشت. یک روز که خبر آوردن شمس الدین یکی از دعا نویس های مشهور منطقه چند روزی مهمان اهالی شوریجه است، بی بی بلا فاصله شال و کلا کرد، دستم را گرفت و با هم رفتیم برای اینکه مرا ویزیت کند. خانه میزبان دعا نویس در قسمت بالای روستا قرار داشت. خلاصه با زحمت به مطب موقت شمس الدین رسیدیم. قلقله ای بود. زنهای اهل شوریجه و روستاهای اطراف خیلی از حضور دعا نویس استقبال کرده بودند. یکی از سردردهای شدیدش شکایت داشت، یکی دعای محبت میخواست و آن یکی با خجالت میگفت چند سال است که ازدواج کرده و بچه دار نمیشود. نوبت هم که رسید، مرا پای تشکی که شمس الدین برا نشسته بود نشاندن. دستم رو روی سرم گذاشت، کمی زیر لب ورد خوند و بعد با صدای بلند داد زد: ای جن بیرون شو وگرنه آسی می شوی. من با خودم فکر می کردم که جن ها در سرم چه کار می کنن؟ مگر جا قطعی بوده که در سر من خانه کردن؟ چرا صداهایشان رو نمی شنوم؟ چرا در سرم احساس سنگینی نمی کنم؟ از آن به بعد جن تمام فکر و خیالم رو پر کرد و گاهی هم خودم رو به کاری علکی مشغول می کردم یا می زدم زیر آواز تا ترس را از خودم دور کنم. روز بعد دوباره همین قصه تکرار شد. شمس الدین این بار بلندتر و تهدید آمیزتر چند بار از جنها خواست از سرم به جای دیگری نقل مکان کنند وگرنه آسی می شوند. جنها البته اصلا گوش شنوایی برای تهدیدهای شمس الدین نداشتند. آنها که قبلا وردها و تهدیدهای پیر سید محمود تکانشان نداده بود، خیره تر از گذشته در سر ماندند تا به دعا نویس ها ثابت کنند بیدی نیستند که با باد تشرها و تهدیدهای اینجوری بلرزند و آسی شوند.
به دقایق پایانی شش نقطه رسیدیم. خیلی متشکرم که با ما همراه بودین. فردا هم کنارتون هستیم با شش نقطه از رادیو تهران. تا فردا خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
ایران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.